شهرنشینی و مهاجرت معکوس، طنز در ادبیات انقلاب.
دبیرخانه سومین جشنواره زیر چتر لبخند، شورای طنز و تفریحات معاونت صدا.
شما عزیزان، رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. سامانه پیامکی ما که حکم پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان رو داره 30,010,35. خب با رسیدن به ساعت 16 طبق معمول شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید به مدت حدوداً یک ساعت.
جهان ما
در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. شنوندگان فرهیخته سلام. در بعد از ظهر روز چهارشنبه در یک ساعت غیر معمولی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. الان ساعت 24:01 است. شما در هوایی تازه نفس می کشید. همراهان ارجمند، مستحضرید که این برنامه ساعت 24:01 با محوریت علوم شناختی و تکنیک های عملیاتی علوم شناختی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو پخش شده و ضمن معرفی علوم شناختی و شاخه های منبعث از آن، البته در بستر رسانه، نظر کارشناسان مختلف هر حوزه به سمعتون رسید. اینک فصل 8 این برنامه با محوریت مهندسی سازمان رفتارسازی سازمان یافته وحدتگرا بر مبنای قواعد شناختی و ادراکی مؤثر بر کنشگری های انتخابی آفندی به پایان رسیده و تا آغاز سری جدید یعنی فصل 9 در 4 برنامه به مرور مختصر موضوعات فصل 8 می‌پردازیم. لازم به توضیح است در این برنامه آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده از منظر جامعه شناسی، آقای دکتر علیرضا داوودی از منظر رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری از منظر سواد رسانه‌ای با هم به گفتگو نشستند. از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه تغییر دهید. علوم شناختی چیست و چگونه منجر به رفتار سازی می شود و با چه ساحت‌هایی می تواند رفتاری را بسازد و تثبیت کند یا یک رفتاری را تضعیف کند یا اساساً یک استحاله جدی در حوزه رفتار ایجاد نماید؟ این علم چگونه موجب تغییر یا تثبیت رفتار می شود؟ آیا در رفتارسازی سازمان یافته خلق نیاز می شود؟ ممکن است این سوالات در ذهن شما هم ایجاد شده باشد. اگر در پی یافتن پاسخ آن هستید، موج رادیویی خود را تغییر ندهید. اما اولین موضوعی که در آغاز فصل 8 مورد بررسی قرار گرفته، رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، بررسی سازمان رفتارسازی سازمان یافته واحد با اجرای دکتر محمد صالح حسین‌زاده و به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی بود که به قسمت‌هایی از صحبت‌های آقای داوودی با هم گوش می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ساعت 24:01 در 7 فصل گذشته که خب به موضوعات متفاوت و مختلفی در واقع پرداختیم، دال مرکزیمون و بحث اصلیمون رابطه بین حوزه علوم شناختی هم در قالب دانش و هم در قالب روش در قبال رسانه و چگونگی همراه شدن این دو قاعده، یعنی قاعده شناختی و قاعده ارتباطات، جهت بیشترین تأثیرگذاری برای ایجاد ارزش افزوده در ذهن مخاطب بود. ما در فصل گذشته خب رسیدیم به نقطه ای که مشخصا باید می‌رفتیم سراغ هنر، بحث هنر شناختی، بحث شناخت‌های منبعث از هنر یا تأثیری که هنر بر روی زاویه شناخت و ادراک مخاطب در واقع می‌ذاره. برای همین اساسا هنرمندان رو در این حوزه اومدیم تعریف کردیم، هنر شناختی رو گفتیم سازه‌های ادراک آفرین. بالاخره یک محصولی است هنر، انتزاعی و ذهنی که نیست. ما زمانی به یک چیزی میگیم هنر که عینیت پیدا کنه، حالا در هر قالبی و در هر ساحتی، از طراحی یک نوت موسیقی شما بگیرید تا نوشتن یک نمایشنامه برای فرض کنید تئاتر، یک فیلم سینمایی بگیرید تا یک فرض کنید اثر مثلا نقاشی که در واقع خلق میشه و قصه لحاظا. پس اون سازه های در واقع ادراک آفرین هر کدوم از زاویه‌ای به مباحث شناختی میپرداختند، که خب ما یک تمرکز جدی داشتیم بر رابطه بین نخبگان و حوزه شناختی و تأثیرش در رسانه، هنر در همه پارادایم هاش و تأثیرش در مخاطب نسبت به حوزه شناختی. یکی از فصل‌های بسیار مهممون قبل از اینها فصل زنان بود که خب در همین قالب و در همین قاعده با همین در واقع مکانیزم رو بهش پرداختیم. اما آنچه که در فصل هشتم که الان در واقع درش هستیم قرار است بهش پرداخته بشود، مثل یک گرانیگاه بسیار مهمه که میخواد پیوند بده رابطه بین حوزه دانش به ما به ازاهایی که میاد و پس از دانش قرار میگیره، یعنی روش، منش، بینش و نگرش شناختی.
که عملاً آقای دکتر این مباحثی که فرمودید انتهای بحث عملاً یک کنش و یک رفتاری در حقیقت شکل میگیره.
بله، در واقع همون فرایند کنشگری که در جامعه، حالا چه به نسبت مخاطب در جامعه چه نسبت به خود روایتی که در جامعه شکل میگیره، همون قواعد کنشگری رو حاصل میکنه. بنابراین ما در مجموعه رویدادهایی که در حوزه شناختی داریم بهش ورود میکنیم، و باز من مؤکداً تأکید میکنم که ما داریم یک زاویه ای از حوزه شناختی رو که اطلاق مستقیم و ارتباط مستقیم با حوزه رسانه دارد رو داریم بررسی میکنیم، با سایر ساحات و حوزه هاش کاری نداریم و در گزاره های ما هم در واقع نمی گنجه. ما داریم رابطه بین حوزه شناختی، علوم شناختی، هم در ساحت صلح، هم در ساحت نبرد و هم در ساحت جنگ، با تأکید بر فرایند ارتباطات و رسانه رو داریم بررسی میکنیم. ما در فصل هشتم یه مقدار میخواییم پا رو فراتر بذاریم و وارد یک محیطی بشیم که این محیط شاید تا به امروز به بنابرای دلایل مختلف به هر حال کسی بهش ورود نکرده و بهش نپرداخته. ما به دنبال این هستیم که خب وقتی حوزه شناختی رو داریم تعریف میکنیم، بگیم خب بلوک های مختلفی هستند، مثل نخبگان، مثل هنرمندان، مثل ورزشکاران که حالا در فصل های بعد به این خواهیم رسید، مثل زنان و قصه الهازا، یک فرایندی شکل میگیره که حالا میخواییم به ماهیت کانال کشی حوزه شناختی در رفتار پسا اجتماعی شده یک مخاطب در سه ساحت جامعه پذیری، تثبیت در جامعه و استمرار اون جامعه پذیری در ساحات مختلف صحبت بکنیم، که خب قاعدتا اینجا رسانه مهمترین ابزار و دارای بیشترین ضریب و ظرفیت در هر سه ساحت تلقی میشه. برای همین ما در فصل هشتم عنوان رو یه مقدار آوانگارد در واقع طراحی کردیم و البته جنبندی که داشتیم با مجموعه گروهی که در این فضا مشغول به فعالیت هستند، این که ما بیایم یک نقطه تلاقی بگیریم بین سه رشته بسیار جدی در حوزه رفتارسازی در جامعه
و مرتبط با هم
و کاملا حتی به تعبیری مکمل هم یا متمم هم
و مقاوم
هم. برای همین به یک عنوان رسیدیم و اون عنوان رو در فصل هشتم اینگونه انتخاب کردیم: بررسی سازمان رفتارسازی سازمان یافته واحد. این عنوان عنوانیه که ما در حوزه شناختی و همه اقمارش در ساحت ارتباطات در ساعت 24 یک دقیقه برای فصل هشتم روش کار میکنیم. اولا سازمان منظور مجموعه قواعدی است که شکل دهنده عموم بایدها و نبایدها، بایسته‌ها و نبایسته‌هایی است که یک هیکل رو میاد و شکل میده و اون رو در واقع طراحی میکنه. بنابراین ابتدا به ساکن ما به دنبال رسیدن به این گزاره از سازمان هستیم. خب این سازمان قاعدتاً در هر جامعه که بررسی میکنیم میبینیم که بخش قابل توجهی از بارش روی دوش حوزه مفهوم تحت عنوان سواد است، که خب قاعدتاً ما اون رو تحت عنوان سواد رسانه‌ای با توجه به گرایش و دیدگاهی که داریم صحبت میکنیم. پس وقتی صحبت از سازمان میکنیم یعنی مجموعه این بایسته ها و نبایسته هایی که شما باید به لحاظ سواد هم در حوزه دانشی و هم در حوزه فرادانشی که وارد حوزه زمینی و عملیات میشود مسلط باشیم، صحبت کنیم و راجع بهش حتما به یک دیدگاه جدید بدی و از همه مهمتر، تأکید میکنم، از همه مهمتر کاربردی در جامعه برای رسیدن به قدرت پاسخ دادن به نظامنامه مسائل دست پیدا بکنیم. بنابراین اولین ضلع در واقع فصل هشتم ضلع مرتبط با گزاره‌های نشأت گرفته از مفهوم سواد رسانه است در همه ساحاتش، با همه ابعادش و در همه قالب‌هاش، که خب البته با نگاه در واقع ایجابی به دنبال خلق گزاره‌های جدید هستیم، چون قاعدتاً آنچه که تا امروز بوده بنا به رویدادهای 1401 به این طرف قدرت، توان و حتی بذارید از این کلمه استفاده کنم، شجاعت پاسخ دادن به پدیده‌های نوپدید رو نداشت.
رفتارهای سازمان یافته مثبت‌گرا نهضت جدی است که با احیای نگرش مثبت به انسان و رفتارهای وی در حال شکل‌گیری و توسعه است. در این زمینه یکی از مباحث کلیدی درک فرایندها و مکانیزم‌هایی است که از طریق آنها رفتارسازی‌های متعهدانه شکل می‌گیرد. به همین منظور رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی متعهدانه موضوع مورد بحث برنامه دوم ساعت 24 و 1 دقیقه به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای بود که به سمع شما فرهیختگان رسید. بخش‌هایی از صحبت‌های خانم دکتر نصیری رو با هم می‌شنویم.
ما تو این برنامه وقتی که از سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم داریم از یک در واقع سواد، دانش و مهارتی صحبت می‌کنیم که هم پیشگیرانه است، هم پیشدستانه است و هم قابلیت مهندسی رسانه رو توسط مخاطب فراهم می‌کنه. فکر می‌کنم اونجایی که باید اشتراک بحثمون رو شکل بدیم اینه که ما دیگه نگاه مهندسی یک سویه رسانه برای ایجاد شناخت رو باید یه کمی حالا از زاویه سواد رسانه‌ای وقتی بهش ورود پیدا میکنیم با تأمل بهش بپردازیم. این که من در تعاریف خودم چگونه مخاطبی شوم یا چگونه مخاطبی باشم با چه سطحی از کنشگری که بتونم سازمان رفتاری خودم رو به رسانه بار بکنم. یعنی اگر قراره که در واقع شناختی شکل بگیره، مهندسی شکل بگیره، یک مهندسی دو سویه باشه، مهندسی یک سویه از طرف رسانه نباشه، که البته قدرت رسانه امروز این شرایط رو برای ما رقم زده که ما تصور میکنیم که او اگر یک اقدامی بکنه، اقدامیه که 100% من باید مطیعش باشم. میخوام بگم که از منظر سواد رسانه‌ای پس بنابراین من مخاطبم دارای اهمیت هستم. این که حالا نسبت رسانه و ارتباط و شناخت چگونه باید باشه، این میشه بحث دوم که به هر حال این یک مهندسی دو سویه رو میطلبه. یعنی من مخاطب یک بخشی رو از خورده فرهنگ خودم، از نگاه خودم، از آن چیزی که داشته های خودم هست، به صورت فعالانه و هوشمندانه و مبتنی بر یک سری از در واقع نقطه های مشخص ورود بدم به رسانه، حالا با کنشگری خودمه، با تعریف نیاز جدید خودمه، با عدم استقبال از یک ممکنه که یک فرایندی باشه که رسانه برای ما رقم زده که ما نمونه هایی رو داریم که رسانه در حوزه شناختی ورود پیدا کرده، حالا اگر نگم به صورت 100%، اما توفیق براش حاصل نشده به جهت اینکه من خودم رو مخاطب فعال دیدم در این پروسه. اما ممکنم هستش که یک فرایندی باشه، چون بالاخره حوزه دعوای امروز کمپانی های بزرگ رسانه ای، اونهایی که بحث مدیریت افکار و مدیریت شناخت و مدیریت ذهن رو دارن، بر سر تصاحب همین بحث شناخت من، که شناخت من چگونه کنشگری رو رقم میزنه و چگونه مخاطبی رو.
من میخوام این مقدار این بحث عمیق‌تر در حقیقت چیز بشه. ببینید، قطعاً مخاطب ما گزارهایی که دریافت میکنه، این گزارها با ابزار رسانه بهش میرسه. اصلا ما ابزاری به جز رسانه نداریم. هر چیزی رو که منتقل کننده یک پیام باشد میشود رسانه.
این در شرایطی آقای دکتر که ما بپذیریم یعنی که رسانه خطی رفتار میکنه.
ما
امروز چیزی به نام خط نداریم. ما امروز در یک فضای تعاملی دایره‌ای هستیم که چه بسا من مخاطب، یعنی میخوام بگم مخاطب که الان ما رو میشنوه، خودش رو تو این حوزه دست کم هم نباید بگیره. رسانه برای من یک محتوایی رو ارسال میکنه، شناخت من رو مهندسی میکنه و غیره. این یعنی چی؟ یعنی من پذیرفتم که یک فرایند خطی یک سویه وجود داره، در حالی که امروز اساسا در واقع مکاتب مختلفی که داره بحث رسانه رو مطرح میکنه، حتی حداقل به صورت نمادین شما رو تعاملگر قلمداد بکنه.
چه شناخت پایه خانم دکتر. ببینید، ما عرض من این بود که وقتی ما صحبت از در حقیقت انتقال پیام عملا میکنیم، یا صحبت از خدمت شما عرض کنم که حالا متناسب با بحثمون شناخت در حقیقت پایه میکنیم، این شناخت پایه بدون رسانه اتفاق نمیفته. یعنی عملا شناخت ما یا مکتوب ایجاد میشود، رسانه است، یا دیداری اتفاق میافتد، رسانه است، یا شنیداری اتفاق میافتد، رسانه است، یا مستقیم اتفاق میافتد، رسانه است، یا مجازی اتفاق میافتد، رسانه. چیزی به جز رسانه وجود نداره. یعنی عملا شناخت پایی که ما داریم الان ازش صحبت میکنیم بدون استثنا گره خورده با رسانه است، یا نگاه عمیقی هستش که من میتونم نسبت به رسانه در حد داشته باشم.
آقای دکتر، من این نکته رو عرض کنم در تقاطع بین فرمایش شما و خانم دکتر نصیری عرض میکنم. شناخت پایی زمانی اتفاق میفته که یک پدیده توسط مخاطب قابل لمس شود، در غیر این صورت هیچ اتفاقی نمیفته. پیامی که شما دارید میشنوید علی ظاهر صوتی است، اما یک مخاطب میتواند پیام صوتی رو لمس کنه یا نه خانم دکتر؟
در ذهنش، بله.
آیا جامعه میتواند یک پیام صوتی رو لمس کنه یا نه آیا دکتر؟
قطعا اگر اثراتش رو در جامعه دیده باشد و یا متصور باشد،
پس میتواند.
یعنی پیش زمینه و عقبه ذهنی رو شما میخواییم بگین در فهم این یا ایجاد این شناخت پایه اثر بذاره.
حالا یه نکته وجود داره، در لحظه لمس پیام توسط مخاطب چه اتفاقی میفته؟ از نظر سواد رسانه‌ای چه اتفاقی میفته خانم دکتر؟
شما قطعا همزاد پنداری میکنی و برمیگردی به تجربه زیستهای خودش.
یگان بیاید عقب‌تر. من الان یک پیام صوتی رو شنیدم و پیام صوتی برام قابل لمس شده. تو اون لحظه لمس پیام برای من مخاطب چه اتفاقی داره میفته؟
این عملا در جایگاه پذیرنده اون پیام من قرار میگیرم.
من دنبال یه عبارت دیگم.
همراهی کننده؟
نه. ببینید، اینهایی که میفرمایید همه درسته ها، ولی یه نقطه صفری وجود دارد. اون نقطه صفر
منتقل کننده پیام میشه خودش.
احسن. مرحله انتخاب مخاطب تلقی میشه. مخاطب در چند صدم ثانیه انتخاب میکند که آیا این پیام را لمس بکند، تا حسش کند، تا اضافه کند به بانک داده هایش، تا مزید بر سایر پیام ها بکند یا نه. تمام حوزه جامعه شناسی و حوزه سواد رسانه‌ای زمانی که میخواد بیاد جامعه رو ببره به سمت آنالیز، همه از یک بحث صحبت میکنن دیگه، میگن جامعه چقدر این پیام رو گرفت، چقدر نگرفت. این پیام رو گرفت یا نگرفت که یه حرف کلیه دیگه. ما اینجا میخوایم بریم به اون نقطه صفر برسیم. میگیم آقا تو اون لحظه‌ای که مخاطب داره این پیام رو میگیره و قرار بیاد تبدیل به رفتار بشه در جامعه، آیا تو اون نقطه صفر مخاطب توان انتخاب کردن یا نکردن این در واقع پیام رو، برای لمس این پیام، برای تبدیل کردن به یک حس رو دارد یا ندارد؟
رادیو گفتگو، ساعت 24:01. نظرها و پیشنهادهای شما برای ما مهمه. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. فراموش نکنید یکی از راه‌های دسترسی به فایل صوتی و محتوای این برنامه، برنامه کاربردی ایران صداست که شما همراهان عزیز با نصب اون بر روی گوشی همراهتون میتونید قدم به دنیای کمتر شناخته شده ها بگذارید. از آنجایی که اقتدار هر کشور مظهر حیات، عزت ملی، افتخار آفرینی، پیشرفت و امید به آینده قلمداد می شود، آیت الله خامنه ای به عنوان فقیه برجسته و رهبر جامعه اسلامی مکررن و به طور پیوسته بر آن تأکید و آن را پشتوانه ثبات نظام جمهوری اسلامی در عرصه ملی و بین المللی، حافظ موجودیت، اعتبار و احترام آن در دنیا و تأمین کننده منافع ملی معرفی و به نقش آن در دفع چالش‌ها، تهدیدها و مظالم استکبار جهانی توجه و اهتمام ویژه‌ای دارند. و اما موضوع برنامه سوم ساعت 24:01، رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی تحمل، تحمیل و تحمیل اقتدار بود که در این برنامه هم شنونده صحبت‌های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای بودیم. بخشی از صحبت‌های آقای دکتر داوودی رو با هم می‌شنویم.
ببینید، من عرضم رو با یه جمله استفهامی اعتراضی اول شروع می‌کنم. خیلی از عزیزانی که در حوزه شناختی با گرایش علوم انسانی کار میکنن، عمدتا منابعشون خب ترجمه است. کتابهایی رو میگیرن ترجمه میکنن، حالا لابلاش تعداد عبارت رو استخراج میکنن و حالا اسمش رو میذارن اقدام شناختی یا دانش شناختی یا هر چیز دیگه. در صورتی که ما اگر بخوایم به صورت حقیقی حوزه شناختی رو بشناسیم و روش کار کنیم، نیازی به این منابع نداریم. بله، ترجمهش خوبه، دونستنش بد نیست، اما اینکه ما برگردیم به منابع اصیل خودمون که یه بخشی از این منابع شناختی ما سیره در واقع پیامبر صلوات الله و سلام علیه و ائمه ما در این حوزه در واقع تلقی میشه مورد توجه باشه، خب شرایط مقدار متفاوت میشه. ما در حوزه شناختی وقتی که به آرا و به سیره پیامبر مراجعه میکنیم، میبینیم سه اقدام بسیار جدی در مجموع رویدادها شکل میگیره. اولا نگاه شناختی پیامبر یک نگاه کاملا فرایندی بوده. نگاه وقتی که فرایندی باشه، دو تا اتفاق درش نمیفته: خستگی و جدا شدگی. این دو تا وجود نداره. برای همین سراسر زندگی پیامبر،
زمان سکون نمایید دکتر بهش اضافه کنیم شاید کامل تر کنه، سکون اتفاق نمیفته در با نگاه فرایندی.
حالا هم خسته شدگی، همون فراره یا اون جدا شدگیه، قاعدتا نتیجه طبیعیش اینه که فرد رو وارد دوره رکود میکنه و خلاصه دیگه از اونجا بعد یه مقدار شرایط متفاوت میشه. پس اولین نکته اینه که در حوزه شناختی پیامبر یک نگاه کاملا فرایندی داشتند. نکته دوم، فراورده هایی که در این فرایند تولید میشدند، چه اونجایی که قول است، چه اونجایی که تقریر است، چه اونجایی که بحث عمل است، چه اونجایی که بحث سیره و مسلک در واقع شکل میگیره،
بلا استثنا منطبق با فهم، درک و قدرت تحلیل مخاطب زمان خودش. قاعدتا دانش پیامبر از مردم زمان خودش خیلی بالاتره به دلیل اون اتصالی که به منبع لایزال داره، اما تبدیل اون به ظرف ذهنی تحلیلی مردم زمان خودش خب یه اتفاق بسیار جدی است. این اوج دو مسئله رو میرسونه، یک مسئله اشراف نسبت به ظرف مردم، دو تسلط بر تبدیل گزاره‌های عالی به مفاهیم قابل دریافت برای مردم زمان خودش،
قابل فهم کردن گزاره‌ها.
البته یه نکته تبصره اینجا داره، پیامبر اصل ماجرا این نبود که همه گزاره‌ها رو بیاره پایین، اصل کار کردیم بود که درک و ظرف مردم رو گسترش بده و افزایش بده. برای همین شما سال اول هجری با سال 63 هجری اصلا نگاه مردم ادبیات‌ها کاملا متفاوته و مشخصاً مردم رسیدن به یه نقطه‌ای که دیگه اون پیام رو در حالت عالی و غایش درک میکنن، نیازی نیست هی مرتب تخفیف داده بشه به در واقع گزاره‌ها و بیاد پایین. نقطه سوم که برای ما حائز اهمیت اینه که دانش برقراری ارتباط با جامعه توسط پیامبر روش، منش، بینش و نگرش مختص خودش رو داشت. شما ببینید از نحوه دادن یا اعطای قدرت برتری در جامعه به نسبت تقوا، نه به نسبت رنگ و میزان پول، مردم رو در زمان پیامبر به یک باوری میرسونه که شهدای صدر اسلام مثل سمیه و در واقع بلال رو میاره و ایجاد میکنه. قبلش اصلا یه همچین دیدگاهی نداشتن، اما اون دیدگاه میاد و در واقع رخ میده. پس بنابراین یک قاعده در حوزه شناخت این مسئله وجود داره. رفتار مسئولانه دانش محوری که پیامبر در زمان خودشون ایجاد میکردن متصل به یک کلمه است. در حوزه شناختی ما خیلی وقتا کلمات رو به آریه میگیریم، خیلی باید مراقب باشیم این رینگ های این آریه درست تفسیر بشه. هیچ کدوم اینها از این دو قاعده خارج نبود که اون دو قاعده یک کلمه است و اون مفهومی تحت عنوان جهاد، یا این جهاد به تعبیر یه مقدار دقیق ترش حوزه مبارزه. برای همینه که شما میبینید مفهومی تحت عنوان مبارزه حاد، حالا امکان داره بخش کلمه سیاسی بهش بچسبه، فرهنگی بچسبه، نظامی بچسبه و ایدئولوژیکی و قصه هازا، قواره ای رو خلق میکند. اصلا مبارزه حاد یک قواره ای رو خلق میکنه که اون قواره تعریف کننده استاندارد من متفاوت میشه. این استاندارد، این قواره استاندارد من متفاوت است که یک برده رو در حد یک صاحب، در حد یک آدم متمول میاره بالا و از اونجا به بعد اصلا شاخص ها متفاوت میشه و در واقع فرق میکنه. همین استاندارد و همین شناخت است که ما میبینیم وجود مبارک حضرت خدیجه در این مبارزه رو میاد اصلا تعریف میکنه. طبق قواعد و قوانین اون زمان اینا معنا نداشته، اما طبق قواره‌ای که پیامبر میاد و بر اساس این مبارزه ایجاد میکنه اینها معنا پیدا میکنه. مجموعه این معناها در کنار هم میشه رابطه بین پیامبر و امت. مدل ارائه اینها میشود مسئولیت پیامبر در قبال امت. فرم پذیرش اینها میشود مسئولیت امت در قبال در واقع پیام.
ساعت 24:01.
در اثر گسترش نوگرایی و نوسازی در عرصه جهانی و به دنبال آن خودآگاهی های سرچشمه گرفته از شرایط و ویژگی های زندگی در جهان مدرن، در حالی که قسمت اعظم جامعه ما سنتی است، قسمتی از آن مدرن و قسمتی دیگر پست مدرن است. چون این وضعیتی منشأ بحران هویت و به تبع آن اهمیت یافتن موضوعات مربوط به هویت و فرایندهای هویت یابی در جامعه شناسی شده است. اما جوامع مدرن خصوصیتی سیال و باز دارند و هیچگاه به ثبات و ایستایی اکتفا نمی کنند. با قبول این واقعیت دیگر نمی توان از انسانی با هویت ثابت سخن راند. سوژه مدرنیته سوژه ای سیال است. شنوندگان همراه، بعد از ظهر شما بخیر. اینجا رادیو گفتگوست. موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید. در برنامه امروز 7 برنامه اول فصل 8 رو به اتفاق مرور می‌کنیم. در برنامه 4 موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی مترقیانه و مدرنگرا بررسی و واکاوی شد که آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده کارشناس مجری و آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای مهمان این برنامه بودند. به بخشی از صحبت‌های خانم